الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت صدیق کبرا با اینکه از عمر کوتاه و کمی برخوردار بودند، ولی اما به اندازه یک کتاب کامل از حضرتشون معارف، حکم و مسائل مهمی باقی مونده. این علم سرشار، این دانش دریاوار علتش این بوده که حضرت باقر علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال با نظر خاصش علم رو بدون اینکه حضرت مقید به علم خاصی بکنن، به ایشون عنایت کرد. به وقت میگیم این انسان بزرگوار عالم فقه میشه، علم مقید. این شخصیت عالم ادبیات فارسی، عالم ادبیات عرب، عالم فیزیک، عالم شیمیه. این میشه علم مقید. جالب اینه که حضرت باقر درباره ایشون از علم مقید یاد نمی کنن. از قول پروردگار نقل میکنه امام باقر که حضرت حق درباره صدیقه کبرا فرمود فتمتها بالعلم. من این انسان رو از همه نیازها و قیود دنیایی با علم گرفتمش. شده بود یه وجود 100% دانش، بینش، بصیرت. تعجبم نکنید که در روایات کتاب‌های معتبرمون نقل شده که گاهی امیرالمؤمنین قلم و کاغذ می آوردن و به صدیقه کبرا می گفتن دریافتهاتو از خدا بگو من بنویسم. خب این مطالب رو برای چی تو کتاب ها نوشتن؟ برای چی تشویق کردن از همون زمان این مطالب نوشته بشه، از بین نره، بمونه؟ علتش چیه؟ فلسفهش چیه؟ روشنه. این همه حرفا، این همه مطالب در بیان شخصیت صدیقه کبرا به خاطر اینه که هم زنان دنیا و هم مردان دنیا ایشون رو سرمشق خودشون قرار بدن. و قبل نمای خودشون به طرف خدا، قیامت، عمل صالح، اخلاق پاک، منش و رفتار الهی و انسانی. اگر فلسفه این مسئله این نباشه، خب این همه نوشته ها و این همه تحلیل ها و این همه سرمایه گذاری روی ارزش ها میشه بی نتیجه. البته اونایی که چه مردان چه زنان از زمان خود حضرت از زندگیشون الگو برداری کردن، مثل سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، فرزندان خودش، اونا هدف رو تحقق دادن، قیامت گیر ندارن. چرا که وقتی با صدیقه کبرا میسنجنشون، میبینن هر کدومشون، مردشون، زنشون، مثل یک آینه در حد خودشون ارزش‌های صدیقه کبرا رو در وجود خودشون نمایش دادن، تحقق دادن، ظهور دادن. اما اونایی که ایشون رو الگو و سرمشق زندگی خودشون قرار ندادن، در ایمانش، در عقایدش، در اخلاقش، در رفتارش، و خانوما در شوهرداریش و مرد و زن در بچه‌داریش، روز قیامت به عنوان اهل خسارت معرفی میشن. و این خسارت در قیامت قابل جبران نیست. در بازار دنیا میشه خسارت رو جبران کرد. مثلا یه مرد و زنی 30 سال سرمشقشون یه شیطان انسی بوده. من کلی مسئله رو میگم، نظر به کسی ندارم. توهین که حرامه، سبک شمردن مردم حرامه. ایشون رو الگو قرار ندادم، رفتن یه شیطانی رو الگو قرار دادم. مثلا زنانی، دخترانی تو لباس، تو مو، تو رفت و آمد، تو شوهرداری، فلان هنرپیشه آمریکایی یا اروپایی یا ایرانی رو سرمشق خودش قرار داده. یا مردا همینطور یه شیطان مجسمی رو سرمشق زندگیشون قرار دادن. خب اینا در قیامت اهل خسارتن، اگر این خسارت زدن به خودشون رو تا مرگشون ادامه داده باشن. اما اگه در دنیا به علتی بیدار بشن، حالا با شنیدن یه آیه قرآن، با شنیدن یه روایت، با دیدن یه آدم حسابی، با یه روز شرکت کردن در یه جلسه پربار دینی که برای مردم حقایق قرآن و حقایق مدرسه اهل بیت گفته میشه و بیدار شدن، عوض شدن، اون سرمشقای ننگین رو دور انداختن و یا صدیقه کبرا یا فرزندان امامشو سرمشق خودشون قرار دادن. نه، اینا دیگه قیامت اهل خسارت نیستن. حالا خسارتایی که به خودشون زدن چی؟ اونا رو پروردگار در قرآن فرموده با عفوم، با غفرانم، با رحمتم. این 3 کلمه زیاد در قرآن اومده، خیلی اومده. ان الله عفو غفور، با عفوم، با آمرزشم. یا ان الله رحیم، با رحمتم جبران میکنم. خدایی که تو بدن مادر خوراکی‌های مادر رو تبدیل به شیر گوارای پر ویتامین مناسب با کودک زاییده شده میکنه، خدایی که خاک رو که با کود قاطی کردن، با کود گاوی، با کود مرغی، با کود گوسفندی، اینو تبدیل میکنه تو این فصلا به پرتقال و نارنگی و لیمو شیرین و لیمو ترش، تو تابستون تبدیل میکنه به سیب و گلابی و گردو و فندق و بادوم. خسارتهای بندشو با مغفرتش، با رحمتش، با عفوش تبدیل نمیکنه که تو پروندش نمونه و فردای قیامت افتضاح بار نیاد. چرا؟ این کارو میکنه. اصلا یه کار خدا در این عالم خلقت تبدیل، این تبدیل یه رحمت ویژه الهی. شما الان نشستید یه لحظه فکر کنید، اگر خاک با کودها تبدیل نمی شد اصلا، مثلا یه سال خدا این خاک و این کودای بودار و متعفن و با این آبی که پاش میدن پای کود و خاک، یه چیز لجنی میشه، یه ترکیب به صورت ظاهر زشتی میشه اگه یه سال تبدیل نکنه. یه دونه گردو، یه دونه پرتقال، یه دونه لیمو، یه خیار، یه خربوزه به وجود نمیاد. اصل جریان هستی، رشد، تکامل، رخ نشون دادن نعمتها مال جاده تبدیله. چقدر جالبه که درباره ما انسانها در سوره مبارکه فرقان کلمه تبدیل رو به کار گرفت. حالا درباره باغها، درختان، میوه‌جات فقط یه اشاره‌ای در قرآن میکنه که من کسی هستم که از یک زمین 5 هکتار زمین یه ده، از یه مقدار خاک تو این 5 هکتار، با یه مقدار آبی که هر رو پاش نمیدن، 10 روی بار، 8 روی بار، با این نور خورشید و هوا تو همون 5 هکتار، سیفی جات بهتون میدم، میوه جات میدم، سبزی جات میدم، دانه های نباتی میدم، حبه های نباتی هم میدم، از یه خاک، یک آب، یک نور، یک هوا. اینو ببینید بفهمید که عالم یک کارگردان عالم داره، اسمش اللهه. همین پیدا کردن خدا کاری نداره که، پیدا کردن خدا لابلای زمین باغ دهمون و درخت ها و میوه ها 5 دقیقه پیدا میشه. البته ما گمش کردیم، اون که گم نی، این حرفا رو برای کسانی میزنه که او رو گم کردن، و الا او که به کل شیئن محیط، محیط بر تمام عالم هستی و از نظر هیچ یک از موجودات هم گم نیستش اصلا. شما آیات قرآن مجید رو ببینید که حالا شاید 10 تا آیش الان در نظر من باشه، با 3 خط شعر من همه اون 10 تا آیه رو براتون معنی کنم. دوش مرگی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را، خیلی عجیب، مگر آواز من رسید به گوش. من سحر داشتم ناله می کردم، یارب می گفتم، گریه می کردم. یکی از دوستان مخلص را، مگر آواز من رسید به گوش. هوا که روشن شد اومد پیشم، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. وقت من براش توضیح دادم، گفتم سحر از هر گوشه یه نوع صدا میاد، بلبلا رو گلها، گنجشکا و سارها و کبوترا و کلاغها و شونه بسرا رو درختا، اردکا قورباغه ها تو آب. میدونی این صداها چیه که داری به من میگی باور نمی کردم بانگ مرغی کند تو را مدهوش؟ این صداها که می اومد میدونی چیه؟ اینه: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. صدای کل موجودات که یه لحظه خدا رو گم نمی‌کنه. فقط این جنس دوپاس که وقتی خودش لابلای شکمش و لابلای غریزه جنسیش و لابلای کارخونش و لابلای مغازش و لابلای جنساش و لابلای پولاش گم میشه، خدا رو گم میکنه. یکی از ناسزاهای سنگین قدیمی ها، قدیم قدیمی هایی که تو گروه ما بودن، یعنی آدم های متدینی بودن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، آدم های درستی بودن، آدم های سربزیری بودن، اینا دو سه تا فحش آبدار داشتن، یعنی فحش های معنی دار. فحش هاشون خیلی خوشمعنا، یکیش این بود: تا می دیدن یکی داره کم می زاره، حالا درس خوندنش، بچهش، به جای اینکه نمره 18 19 بگیره 8 و 9 گرفته، 10 گرفته، خیلی که دیگه از کوره در می رفت، یه دونه اون فوشای معنیدار رو به کار میگرفت، میگو برو حیف نون، یعنی تو لیاقت داری که خدا نعمتا رو لغمه کنه تو دهنت بذار؟ آخه تو که تنبلی، تو که بیکار و دولهی، تو که درس نمیخونی، تو لیاقت داری روزی خدا رو بخوری؟ خدا مفخور مگه تو این دنیا درست کرده؟ این فوش معنی دار. خداوند اصلا ما رو برای چی درست کرده تو این دنیا؟ اصلا چه قصدی داشته که خاک رو تبدیل به موجود زنده کرده؟ عشقش کشید با ما مشورت نکرد که من میخوام شما رو بسازم افرسمتون تو دنیا، نه با ما مشورت کرد که حالا بهش بگیم بفرست یا بگیم نفرست، با پدر مادرامونم مشورت نکرد، خودش عالم، حکیم، بصیر، کار بیهوده نمی کنه. وقتی میگیم عالم، حکیم، بصیر، دیگه هیچ ایرادی نمیشه بهش گرفت، ایراد اومد به جاهل گرفت که آدم بهش بگه نفهم چه کاری بود کرد. هم به عالم که ایراد نمیگرم، به عالمی که میگم نه به معنی به من آخون، نه به من که میتونین ایراد بگیر، از منبر بیام پایین بگین آقا ما دیگه کار کشته منبریم. بچگی با پدر مادرمون میومدیم پا منبر، از حرفای یه ساعته امروزت معلوم میشه مطالعه نکردی. حرفای رو هم دسته کردی و به خورد مجلس دادی. به من که میشه ایراد گرفت؟ یا میشه ایراد گرفت که آقا این آیه رو جا به جا خوندی؟ اما به عالمی که علمش بی نهایته ایراد نمیشه گرفت که چرا من آفریدی؟ چرا من آفریدی؟ یعنی تو جاهل بودی، یعنی تو حکیم نبودی، یعنی تو بصیر نبودی. تو هیچ چیش هم نمیشه ایراد گرفت. هیچ. من نمیتونم به عالمی که علم بی نهایت، حکیمی که حکمت بی نهایت، بصیری که بصیر بی نهایت بگم نمیشد قیافه منو مثل یوسف درست بکنی که یه 30-40 تا زلیخان با التماس دنبال ما بیفتن. این چه قیافه ایه به من دادی؟ که اگه به زن 50 ساله بگم من زنم مرده، میای با من ازدواج بکنی، برگرده به من بگه مرده شورون ریخت تو ببرم، من با تو برای چی ازدواج؟ من خودم خودمو نازیبا میبینم. اما شما برو پشت دیدن خدا بیشین. میفرماید الذی قرآنه الذی، اینا نکات خیلی دقیقیه و خیلی به ما آرامش میده اینا رو ما بفهمیم. الذی احسن کل شیء خلقه، من آفرینش کل شیء رو، سوسک، عقرب، مار، گراز، خوک، درخت، گل، پرنده، دریا، صحرا، کوه، آسمانها، کهکشانها، انسانها، حیوانات رو زیبا قرار دادم. من خودم که دارم کار کرده خودم رو تماشا میکنم میبینم زیباست. تو چشمت محدود بینه، ابلهی دید اشدوری به چرا. آدم نفهم جاهل یه شطوری دو دید تو بیابون داره میچره. ابلهی دید اشدوری به چرا، گفت نقشت همه کج است. چرا؟ این شکم گنده چی؟ این پای دراز چیه؟ این کف پای پهن بیریخت چیه؟ این گردن چیه تو داری؟ این پوزه چیه؟ این چه ریختیه؟ نازیبا دید همه چیه شطور. شطور که نازیبا نبود، چشم این مریض بود، عقل من مریضه. من اشتها ندارم که هرچی زن و بچه‌م میگن بابا یه لقمه این چلو کبابو بخور تو مریضی بذار جون بگیری، میگم این عین زهر ماره. حالا واقعا کباب سلطانی این زهر ماره یا اشتهای من خرابه یا پرزای زبان من درست نشون نمیده مزه رو. هر چی ایراد هست در منه، من اومدم این ایرادا رو بردم سراغ موجودات. خیلی مسیر اشتباهی، خیلی. ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است. چرا؟ چرا یعنی سازندت وارد نبوده، با حساب نبوده، منظم نبوده، آگاه در ساختن خوب نبوده. گفت اشتر که اندرین پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ چرا داری نقاش عالم رو عیب روش میذاری؟ چرا؟ عیب تو خودته. چرا عیب باید تو خودت جهت دادی به طرف پروردگار؟ چرا؟ یکی رو میشناختم، اون وقت طلبه بودم، گاهی پنج شنبه ها از قم میومدم برای دیدن پدر مادرم، گاهی هم درسام زیاد بود نمیتونستم بیام. هم پدر مادر رو خوب میدیدم، هم رفقایی که باهاشون آشنا بودم میدیدمشون. اون رفقام در مغازه هاشون بود، یکی دو تا رفیق داشتم. بعد میدون خراسان تو خیابون خاوران وقتی میریم به طرف مشهد، دست چپ خیابون اینا آهنگر و میکانیکای ماشین سنگین بودن. میرفتم پیش اونا با لباس چرب و قاطی گریس و روغن. و حال من چرا تو نوجوانیم و اوائل طلبگیم به اینا دل بسته بودم؟ آخه یه آخوند یه طلبه میاد تهرون، بعد بره سراغ چهار تا پیش نماز پیر مرد محاسن داره عالم. حالا یکی نبود به من بگه که طلبه با تو بلند میشی میری میدون خراسان و خیامون خاوران و میری در این مغازه ها که تو کفش هم پر گریس و بنزین و روغن و این حرف هاست و اینا هم لباس کار پوشیدن، دستا همه چرب، میری چی کار؟ میرفتم چون خدا منو به اینا راه نمایی کرده بود. اینا یکی دوتشون هم زندن، اینا از اولیاء خدا بود. اینا همون انسانی بودن که من تو روایات و آیات دیده بودمشون، تو روایات و آیات. اینا آدمی بودن که تریلی تو گاراژ وقتی میومد کاراشو انجام میدادن، وقتی تموم میشد پول مزدی که میگرفتن کاملاً هماهنگ با انصاف بود. و بعدم بهش میگفتن تو پیچیدن یه پیچ فنرای به این بلندی ماشینت یه پیچ بر اثر بیتوجهی من هرز شد، من یه پیچ دیگه جاش گذاشتم، راضی هستی یا نه؟ اینا از اولیاء الهی بود. خب اینا با یه مش راننده تریلی و کامیون و لودر رو به رو بودن و تأثیرات عجیبی رو بعضی از اونا گذاشتن. یکی از همین دوستانم میگفت یه نفر تو این گروه ما کامیون داره، خوبم بار بهش میدن، هم از تهرون میبره شاهرود، دامغان، مشهد، اصفهان، خوبم از اونجا بار میاره، ولی هر کاریش میکنیم تو چارچوب نمیاد، نماز که نمیخونه، روزه که نمیگیره، عرق که میخوره، قماربازی که میکنه، دنبال روابط نامشروع که میره، نمیخره حرفو. از اونایی بود که اول منبر گفتم تو کامیون و تو پول و تو شهوت و شکم گم شده بود. اونجا که خدا رو نمیشه، من خدا رو تو زنا میشه پیدا کرد، من خدا رو تو حرام خوری میشه پیدا کرد. اونجا که خدا آدم گم شده که خدا پیدا نمیشه. گو یه رو شاگردش رانندش اومد گفتش که سر گردنه های آهوان بین سمنان و دامغان. اون زمان یکی از گردنه های سخت جاده های ایران گردنه آهوان بود. گو کامیون چپ شد، جاده هم خاکی بود، من یادم. تمام جنس ها و تمام این جعبه ها و کارتون ها تو این چپ شدن یه مقداریش رفت زیر خود بدنه ماشین له شد و یه مقدار به سنگ خورد و به تپه خورد و باران بیشترش هم بینه. اونها گفت وقتی خبر داد که کامیون اتاقش که داغون شد و اون اسبش هم اتاق چوبیش هم داغون شد و جنسای مردم هم داغون شد، پا می کوبید رو زمین و به خدا می گم مگه من چیکار کردم که باید ماشین من چپ بشه؟ مگه تو چیکار نکردی که جریمه نشی؟ من عادت کنم عیبای خودم رو به طرف خدا جهت ندم، عیب رو در خودم ببینم، نه از پروردگار بی عیب. نقص رو در خودم ببینم، نه از پروردگار بی نقص. بیدار زندگی کنم، بینا زندگی کنم. خب پروردگاری که کل هستیش در جاده تحول داره میگرده، که این چرخ تحول رو یه رو اکار مندازه عالم داغون داغون میشه، از تموم میشه کار. این کلمه تبدیل رو درباره ما بندگانش تو سوره فرقان به کار گرفته. خوب دقت کنید، الا من آمنه، بیدینی که دیندار بشه و تابه، مجرمی که دست از جرما و گناهانش برداره و عمل عملا صالحا و تمام اعمالش رو اصلاح بکنه، عملا همه خوب بشه. خب قبل از اینکه دیندار بشه بیدین بود دیگه، قبل از اینکه توبه بکنه جفتک مینداخت زیاد، قبل از اینکه عمل صالح انجام بده عمل بد انجام میداد. حالا اومده مؤمن شده بود تو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. حالا من خدا با گذشته این چیکار میکنم؟ گذشته رو میذارم بمونه تو پرونده که قیامت جد و آبادش رو جلو چشمش بکشم؟ نه، اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. من با آمرزشم، با گذشتم، با رحمتم اون بدیها رو تبدیل میکنم به خوبی های روحی و اعتقادی و اخلاقی که روز قیامت دغدغه و نگرانی نداشته باشه. یه سوالم من بکنم از شما یا خودتون از خودتون بپرسین. الان ممکنه به ذهن بعضیاتون این سوال اومد که خب اینجور آدم ها رو که خدا میبره تو بهشت، بهشت هم که خودش میگه جای قصه و دغدغه و حزن و اندوه نی، خب اینا یاد اون نصفه عمرشون که بیدین بودن، گناهکار بودن، عمل زشت داشتن، میفتن و میبینن خدا این همه لطف بهشون کرده، اووردتشون بهش، غرق در خجالت میشن، قصتشون میشن. اینو یک کسی از امام صادق پرسید چی میشه وضع اینو؟ حضرت فرمود خدا قبل از این که پاشونو بذارن تو بهش، تمام گذشته بدشونو از یادشون برای ابد میبره. مثل یادشون نمیاد که دروغ گفتن، که زدن تو گوش کسی، که نگاه به نامحرم کردن، که زنا کردن، مثل یادشون نمیاد. این بند خدا مثل من بود، خیلی خوشباور نبود، به امام صادق گفت من میشه آدم 70-80 سال تو دنیا همه گذشتش رو یادش باشه و قیامت همین یادش باورش نیمه. بند خدا 70-80 سالش هم بود. امام صادق فرمودن انگار باورت نیمد حرف من امام. امام آقا عالمه، امام بصیره، نگو حرف تو باور ندارم، به خدا زشت. حرف عالمی که علمش علم خداست رو باور کن. مثل اینکه باورت نیومد حرف من، حالا بهت ثابت میکنم. اسم خودت چیه؟ بند خدا 80 سالش، هر چی فکر کرد. زن من این 70 سالی که با هم ازدواج کردیم منو چی صدا میزد؟ بچه هام، دومادم، عروسم. اسم من گوی ابن رسول الله، ما خیر قیامت و بهش و اینا گذشتیم. اسم خودم رو بگو دارم دق میکنم. فرمود اسمت اینه. اینجوری یادشون میبره. کار پروردگار. خب امروز حرفم همه مقدمه بود که برای چی این فرهنگ عظیم روایی و دعایی و حکمتها از صدیقه کبرا باقی مونده و بچه هاش دست اندر کار بودن اینا یادداشت بشه و بمونه و زندگیش، برای اینکه مردان و زنان از او سرمشق بگیرن. اونی که سرمشق بگیره اهل نجات و سعادته، اونی که سرمشق نگیره وسط را بیدار بشه میبخشنش، اونی که سرمشق نگیره تا آخر عمرش مؤدبانه قیامت باید سرشو بندازه پایین بره جهنم و الهی نره میگیرن و میندازن. تا فردا انشاءالله. خدایا تو تبدیل کننده ای، تو قدیری، تو حکیمی، تو رحیمی، تو بصیری، تو به بندگانت محبت داری. به حق صدیقه کبرا قسم، راه فهم معارف دینت رو به طور کامل به روی همه ما و زن و بچه هامون باز کن.
آمین.
ما بفهمیم، ما بفهمیم راحت میشیم، راحت بفهمیم، راحت میشیم. این روزا اگر شهادت حضرت تو جمادی الاول اتفاق افتاده باشه، این روزا قصه هاش خیلی متراکم شده بود. قصه چی رو میخورد؟ قصه چند جریب زمین فدک رو. اون با اون عظمت الهیش قصه چند وجب ممیز ما بود. فعالی یکی اومده باغمونو گرفته، ما دیگه حالمون حسابی خراب شد. مرز تو، مرز تو ملک ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری؟ قصهش برای میلیاردها مسلمانی بود که تا قیامت از علی محرومشون کردن. قصهش برای حوادث آیندهی بود که به سر این امت میاد. یه جوری سعی میکرد از قصهش کم بکنه، یه کارش برای کم کردن قصهش این بود. گفت علی جان، من خیلی دلم میخواد بلال یه بار دیگه عذاب بگه. مگه مدینه از اون نمیگفتن؟ چرا؟ تو این 75 روز بعد مرگ پیغمبر هم صبح از اون میگودن، هم زور، هم شب. اما زهرا اون از اونا رو گوش نمیداد، چون هم گلوی از اونگو نجس بود، هم زبانش نجس بود، هم اذانش تأیید دولت قاسب ظالم خائن بود. این اذان نبود که، این صدای شیطان بود. نه اینکه آرامش نمیداد، ناراحت‌تر هم میکرد. امیر المومنین فرمود خودم الان میرم در خونه بلال. اومدم. بلالم عجب آدمی بوده که علی دنبالش میاد. اینم خیلی حرف. یه کاری کنیم امامان ما قیامت دنبالمون بدوان. ما تو دنیا 50-60 سال دنبال اونا بدویم، اونا هم قیامت دنبال ما بدون. چون قیامت تو اون میلیارد و جمعیت ما پای نداریم بود و این که در زد. بلال اومد دمه در. اصلا حضرت هنو پیشنهاد نکرده بود، چشمش که به چهره علی افتاد. مثل سیل عشقش واقعا بعضی چیزا برام گلوگیره، گیر میکنم نمیتونم بگم. یه رو منبر مسجد کوفه توش حرف میزد، مجلسم ساکت بود، یکی از پای منبر بلند شد منبرشو قطع کرد، گفت علی جان به من ظلم شده، بیا این ظلمو از من برطرف کن. رو منبر فرمود چند تا ظلم بهت شده؟ گفت یه دونه. فرمود یه دونه، اما من به اندازه تعداد ریگه های بیابان و تعداد نخ پشم گوسفندا و حیوانات به هم ظلم شد. فرمود بلال دختر پیغمبر میخواد یه بار دیگه صدای تو رو بشت، گاغ و تشریف ببرین بهش، بگین من سر ظهر اذان رو شروع میکنم. سه چار دقیقه مونده به اذان، حضرت زهرا فرمود پیراهن بابام پیغمبر رو بیارم. به حسن و حسین فرمود دوتاییتون بیاین دو طرف من بشینید. صدا زد بابا نزدیک اذانه، چرا دیگه نمیای بریم مسجد؟ بابا حسن و حسینم منتظرم، بیا اینا رو ورد و ببر مسجد. تا بلال گفت الله اکبر، جواب داد الله اکبر و ان یوسف اشهد ان لا اله الا الله، جواب داد گوشتم پوستم رگم پیم همه به وحدانیت او شهادت میده. اما بخش اول اذانو که گفت اشهد ان محمد رسول، حسن و حسین دویدن صدا زدن بلال اذان تو ادامه نده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا انصر قائدنا ایّد واحفظ امام زماننا.